به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. مهمترین بخش‌های فایل صوتی افشا شده از قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج درباره خیزش انقلابی مردم ایران چیست؟ جوانان و به ویژه دانشجویان چه نقشی از پیشبرد خیزش انقلابی ایفا می‌کنند و چگونه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را دچار استیصال کردند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. بر اساس فایل صوتی به دست آمده از هک خبرگزاری فارس، گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت در نشستی با قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج از پسته شدن نیروهای سرکوبگر، اعتصاب بازاریان در 22 استان و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. در این فایل مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تجمع دانشجویان در 62 دانشگاه و دانشکده در ایران سخن می‌گوید. در برنامه امشب به مهمترین محورهای این فایل صوتی می‌پردازیم و البته نگاهی داریم به نقش دانشجویان در ایجاد استیصال برای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی. در ابتدا همراهیم با همکارم مهدی تاجیک که به ما از مهمترین نکات مطرح شده در این فایل صوتی بگه. بشنویم، بفرمایید.
خب این فایل صوتی که تازه منتشر شده، در واقع دیروز این فایل صوتی رو ما بخشایش رو در ایران اینترنشنال پخش کردیم که مرتبط میشد با هماهنگی که ایران و قطر داشته در مورد اینکه بخشی از در واقع مجموعه ایرانی هایی که بلیت گرفته بودن برای جام جهانی رو لیستش رو اینطور که توی این فایل گفته میشه در اختیار حکومت ایران قرار داده، ولی بخش های مهمتری از این فایل دو ساعته که بیش از دو ساعت البته امروز در ایران اینترنشنال پخش شد و بر اساس مهمترین مواردی که در این فایل اومده نشون میده که مقام‌های بسیج و سپاه کاملا واقف هستند به گستره اعتراض‌ها در ایران، به گستره خیزش انقلابی در ایران و اعتراف می‌کنن به این که اعتصاب‌هایی که شکل گرفته و مشخصا اعتراف‌هایی که فراخوان‌هاش برای روزهای 24، 25 و 26 آبان بوده، برآوردی که اونها داشتن حتی از اون چیزی که در رسانه‌های آزاد از جمله ایران اینترنشنال پخش شده خیلی گسترده‌تر بوده و فراگیرتر بوده و اشاره می‌کنم به شهرهای مختلف از جمله تهران که در واقع نزدیک 90% بازار در اعتصاب کامل بوده و این خیزش انقلابی علاوه بر اعتصاب‌هایی که با فراخوان‌ها همراه شده و اونها رو در واقع به رسمیت شناختن و بازارها تعطیل شده، در دانشگاه‌ها و این گسترش در واقع این خیزش در دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف توی این فایل اشاره میشه به استان‌های مختلف و دانشگاه‌هایی که لزوماً هم دانشگاه‌های شناخته شده و دانشگاهی که قبلاً همین سابقه رو داشته نیست و نشون میده که این پایگاه اجتماعی مخالفان جمهوری اسلامی در شهرها و مناطق مختلف کشور تا چه اندازه تسری داره.
بسیار خوب، اشاره کردی به بحث اعتصاب ها و خب مهمترین بخش هایی که در این فایل اومده. در زمینه اونجا که در جابجای ایران اتفاق افتاده صحبت کردن، در مورد زندانیان سیاسی صحبت کردن، در مورد رهبران منطقه‌ای صحبت کردن، در جاهایی که واکنش هایی بوده در برابر جمهوری اسلامی، به طور مشخص در مورد مولوی عبدالحمید دارم حرف میزنم که خب شاهد کشتار زاهدان بودیم در این مدت. در مسائل دیگه‌ای که مربوط میشه باز هم به خیزش انقلابی دیگه چه نکات دیگه‌ای هست که میشه
اشاره کردیم به سیستان و بلوچستان و نوع مواجهه‌ای که حکومت ایران داشته با خیزش در این استان؟ به طور مشخص در این فایل اشاره شده به شیوه هایی که حکومت مد نظر داشته و داره برای تخریب مولوی عبدالحمید که صدای معترضان در اون منطقه است و مشخصا اشاره کردن که باید اون رو تخریب بکنیم و یک فرایندی رو دارن تشریح میکنن که در طول زمان چگونه مولوی عبدالحمید رو به حاشیه ببرن و در واقع ابراز پشیمانی میکنن از این قفلتی که در طی سالیان گذشته انجام دادن و میگن که ما باید خانه هایی که در اون منطقه حضور داشتن رو نباید اونها رو باشون برخورده خیلی سختی میکردیم که چهره مثل مولوی عبدالحمید برجسته بشه. و نکته خیلی جالبش اینه که این معاون سازمان بسیج آقای قریشی توش اذعان میکنه، میگه که ما باید کسانی که در این در واقع حکومت اونها رو کشته در سیستان و بلوچستان در زاهدان، باید اونها رو مستمری بگیر بکنیم و بدهکار انقلاب بکنیم. متوجه حالا به فقر گسترده که در اون استان وجود داره، میخوان به این ترتیب در واقع اون الگو و اون روش همیشگی برای معرفی کردن کشته ها به عنوان شهید و در واقع اونها رو افرادی معرفی بکنن که مثلا از طرف حکومت بودن و در واقع از طرف افراد دیگری کشته شدن، و این سیاست رو خیلی صریح و رک داره معرفی میکنه که ما یه همچین قصد و برنامه داریم که اونها رو مستمری بگیر و بدهکار جمهوری اسلامی بکنیم، به این ترتیب با اعتراضات اون منطقه مقابله بکنیم.
جزئیات بیشتری که مطرح کردن در مورد نبرد رسانه‌ای چی هست؟ اشاره شده به اینکه در نبرد رسانه‌ای شکست خوردن، ولی بیشتر چی میدونی؟
اینجا توی این فایل صوتی خیلی ارجاعات متفاوت و متنوعی میشه به یک نشستی که گروهی از این افراد حاضر در جلسه به همراه افرادی که اونها اصلاح طلب بودن با دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی وجود داشته، و این ظاهرا در یک بازه زمانی نزدیک به این جلسه برگزار شده، و اونجا یکی از حاضران ارجاع میده به سخن دبیر شورای امنیت ملی که اون میگه ما یک شکست ادراکی، شناختی و رسانه‌ای کامل خوردیم، و این رو اذعان میکنه و اعتقادم داره که باید یک فضای بازتری رو ایجاد بکنیم. هرچند که به هر حال این افرادی که در این جلسه حضور دارن اینها مدیران رسانه‌های بسیج هستن و اصلاً حالا خود آقای شمخانی رو اصلاح طلب میدونن و میگن که در واقع دیدگاه ایشون هم خیلی براشون در واقع مرجعیت و رسمیتی نداره، ولی اون چیزی که مهمه اینه که به هر حال در سطح دبیر شورای عالی امنیت ملی این اذعان صریح به شکست رسانه‌ایشون، به شکست شناختیشون و به شکست ادراکیشون در مورد درکی که کلن دارن از اعتراض‌ها در مورد افرادی که در این صحنه حضور دارن و در مورد خیزش انقلابی که در حال حاضر در ایران در جریان هست.
نیروهای سرکوب رو اشاره کردن که خسته شدن. چقدر گسترده است این خستگی؟ اصولاً از اون چیزی که در فایل گفته میشه چه راجب نیروهای سرکوب درسگیرمون میشه؟
در مورد نیروهای سرکوب اتفاقا خیلی بحث جالبیه، چون یکی از حاضرین اشاره میکنه که اینا اصلا پول زیادی هم نمیگیرن، مثلا ماهی 7-8 میلیون میگیرن و توی خیابونا حاضر هستن. حالا اونها عباراتی مثبت در مورد این نیروهای سرکوب به کار میبرن، ولی نشون میده که به هر حال از دید اونها اینا هم افرادی هستن که به هر حال در واقع مثلا اونقدری هم از رانت حکومت برخوردار نیستن بر اساس اون فایل صوتی. ولی نکته جالب توجه اینه که به یک سخنرانی علی خامنه‌ای برای فرماندهان نیروی انتظامی با حضور حسین اشتری اشاره میکنه که اونجا گفته که روحیه خودتون رو نبازید و الان چیزی که مهمه یکی معیشت این نیروهاست و یکی انگیزه اینهاست. و یکی از حاضرین هم خطاب به همین آقای قریشی اشاره میکنه که میگه این نیروهای سرکوب از نظر روحی وضع خوبی ندارن، یعنی کاملا اون چیزی که معترضان و افراد حاضر در اعتراضها بارها اشاره کردن که نیروهای سرکوب هم مستاصل شدن، خستن و اون انرژی و اون انگیزه رو برای مقابله ندارن، رو توی این فایل صوتی هم و به صراحت از زبان کسانی که خودشون مدیران رسانه‌های بسیجی هستن و نفر اصلی هم که حضور داره معاون سازمان بسیجی، این رو به صراحت میشنویم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهدی تاجیک همکارم. در ادامه صحبت رو پیش میبریم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی، گلسا گلستان دانش آموخته علوم سیاسی و مهدیه گلو فعال سیاسی که مهمانان ما هستند. آقای عطابکی، صحبت رو با شما شروع میکنیم. تصویری که در این فایل صوتی از جنبش دانشجویی در حال حاضر در ایران میاد، تصویری که از خیزش در دانشگاه ها میاد، خب تصویر تکان دهنده ایست. یعنی خود اینها دارن میگن در بیش از 62 دانشگاه دانشجویان تجمع کردن، در بیش از 11 دانشگاه تحصن برگزار شده، و به نظر میرسه که حتی حکومت که همیشه تلاش کرده دانشگاه رو کنترل بکنه، غافلگیر شده از میزان حضور دانشجویان در عرصه جامعه و به خصوص بحث نقش مهمی که در خیزش اخیر ایفا کرده. توی همچین وضعیتی به نظر شما نیروهای سرکوب ارزیابیشون به طور جدی از نهاد دانشگاه و خیزش انقلابی در دانشگاه چیه؟
با درود و احترام به شما و میهمانانتون، خانم ثابت، 43 سال رفتار جمهوری اسلامی با عبارات و واژگانی متعین میشه که اسم رمزه برای فهم رفتار این حکومت. مثلا عبارتی استفاده میکنم به نام جمع کردن. چی رو میخواید جمع بکنید؟ جمع کردن جنبش دانشجویی، جنبش اعتراضی انقلابی، مگه آخه جمع شدنیه جنبش اعتراضی انقلابی؟ این نوزایی جنبش دانشجویی بر بستر یک جنبش اعتراضی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی شکل گرفته. بحران عمیق اقتصادی که جامعه رو فرا گرفته، بحران سیاسی که با فراخوان خدای دهه 60 آمده و تسمه از گرده جوانان و میانسالان در یک سال گذشته کشیده. حالا میخواید چی رو جمع بکنید؟ این بچه‌های این مرز و بوم از تهران، شهرهای بزرگ، اصفهان، شیراز گرفته تا شهرهای بسیار بسیار کوچیک، جان به لب رسیدگانن. به نوعی در حقیقت آینده ای نمیبینند برای خودشون. ببینید خانم ثابت، من در مقام یک استاد دانشگاه که اینجا نشستم اغراق نمی کنم اگر بگم که هفته ای نمیشه که من چند تا ایمیل از ایران نگیرم که دانشجویان در مقاطع مختلف، کارشناسی اشرف، نخوام بلنشم بیان به خارج از کشور برای تحصیل، به خاطر اینکه آینده ای نمیبینند. حالا گیرم که تحصیلم کردند، مدرک هم گرفتن، کار کجا بود؟ یعنی اینها متوجه نمیشن که این بحران اقتصادی عمیق، این بحران سیاسی، این ریزش تمام ارزش‌های جمهوری اسلامیه که این جنبش دانشجویی رو در سراسر ایران به خیابون کشیده. و اینها اون لولای جنبشی هستن که این جنبش دانشجویی رو به جنبش‌های دیگه، کارگری، جنسیتی، قومی، زبانی، آیینی داره پیوند میده. اینا آدمایی نیستن در آکواریوم باشن، در خلاء باشن. اینا خانواده دارن دانشجوها. روز که میرن درس میخونن، شبا میان تو خانواده و فقر خانواده، این طبقه متوسط فقیر شده رو هر روز زندگیشون رو دارن تجربه میکنن. بنابراین متاسفم که اتاق فکر نظامی که خودش رو نظام مستقر میدونه در یک کشور تنها تکیه کنه بر جمع کردن و هیچ نگاهی نداشته باشه به بنیادها، به ریشه های این جنبش اجتماعی، و هیچ کس نه از اهل رسانه و نه از اهل شمشیر در اون نشست مدعی نیست، اشاره نمی کنه که چگونه ما میتونیم به این بحران به شکل راستینش پاسخ بدیم و قبول کنیم که ما بی عرضه بودیم، نتونستیم این مملکت رو در 43 سال گذشته به درستی مدیریت کنیم.
بسیار خوب خانم گلو، شما چگونه میبینید و به نظر شما مهمترین نکته‌ای که توی این فایل صوتی افشا شده مطرح شده از نظر شما چی هست؟ نگاه اونها رو به دانشجویان چگونه میبینید؟
خانم که مهمترین نکته‌ای که توی این فایل صوتیه اینه که جمهوری اسلامی با این فایل صوتی و حک‌های دیگه‌ای که شده دیگه احساس امنیت نمی‌کنه و این احساس ناامنی که امروز جمهوری اسلامی می‌کنه که هر کاری کنه در خصوصی‌ترین میزگردها، در خصوصی‌ترین و محرمانه‌ترین بولتن‌هایی که منتشر می‌کنه و در جاهایی که فکر می‌کنه هیچ کس نمی‌تونه به اونجا دسترسی داشته باشه، از جمله زندان‌ها و خبرگزاری‌های امنیتیش، دیگه اونجا نمی‌تونه احساس امنیت داشته باشه. و چقدر خوبه وقتی حکومتی که بزرگترین رنجی که به مردمش داده اینه که احساس امنیت نداشتن، نمیدونستن که فردا قیمت ارز و دلاری که باهاش دارن زندگی میکنن چقدر میشه. امنیت نداشته ای که نمیتونیم در مورد آنچه میپوشیم و آنچه مینوشیم انتخاب بکنیم که چطور میتونیم امنیت داشته باشیم. امنیتی که هر لحظه توسط ایرانیان، در واقع توسط جمهوری اسلامی برای ایرانیا تهدید اعلام میشده، امروز جمهوری اسلامی تو اون لحظه است، تو اون نقطه است. و واقعا لذت بخشترین احساسی که من فکر میکنم مردم ایران که سالها ناامنی رو توسط حکومت جمهوری اسلامی تجربه کردن، الان توی صداهایی که حتی توی این ویدیوها، توی این وایس ها، توی این صوت ها میشنویم هر روز و هر روز به ما این رو میگه که ما احساس ناامنی میکنیم. حتی برای بچه‌مون وقتی میخواستیم بریم سیسمونی بگیریم، وقتی میخوایم در مورد این حرف بزنیم که چه جوری شما رو گمراه بکنیم، روش هایی رو که میخوایم پیش ببریم برای اینکه شما رو از مسیر اصلی انقلابتون منحرف بکنیم و دور بکنیم، شما الان قبل از اینکه ما بخوایم به نتیجه نهایی برسیم توسط این هکرها میشنوید مردم، و اینطوری هستش که ما دیگه احساس امنیت نمیتونیم بکنیم. به نظر من بهترین موقعی ممکن این فایل صوتی منتشر شد، داشتیم میرفتیم به این سمت که شاید اندکی ناامید بشیم نسبت به آنچه در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته برای سرکوب مردم. اما تو این لحظه متوجه شدیم که با وجود اینکه قدرت بی قدرتان که قدرت مردم هست که اسلحه نداره، که رسانه نداره، اما در جنگی که با مقابل حکومتی که هم اسلحه داره و هم مردم رو به صورت سلاح‌های گرم در واقع داره سرکوب میکنه و میکشه، و هم رسانه داره، رسانه‌ای که تمام دیوارهای ایران، تمام رسانه‌ها، کتبی، تلویزیون، رادیو، همه در اختیار پروپاگاندای حکومتیه، هر روزنامه‌نگاری به خاطر یک توییت، به خاطر یک استوری اینستاگرام بازداشت میشه، احضار میشه، ولی تو همین جنگ رسانه‌ای با وجود فیلترها، با وجود همه این محدودیت‌ها، توی این جنگ رسانه‌ای هم اونها شکست خوردن و خودشون دارن اعلام میکنن. من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که وجود داره درش همین پیروزی و در واقع نشون دادن قدرت بی قدرتان در مقابل حکومتی که چنین 43 سال قدرت رو دست خودش داشته، و احساس ناامنی در جمهوری اسلامی که میبینیم نگران هم میگن اعتصاب‌ها زیاد شده، اعتراضات دانشجویی زیاد شده، چیکار باید بکنیم، خراب بکنیم مولوی عبدالحمید رو بیایم ببینیم قبلا، این خیلی نکته مهمیه، بیا ببینیم قبلا در مورد زنان چی گفته، الان منتشر کنیم. این قشنگ به ما اینو میگه که ما اگه در طی 10 روز آینده، فردا، یک هفته آینده دیدیم فلان سلبریتی، فلان بازیگر، فلان فعال سیاسی که امروز داره میاد تمام قد کنار مردم وای میسه، یه دفعه یه فایل ازش اومد که قبلا گفته سلیمانی فلان، قبلا گفته که خامنه‌ای، بدونیم که همه آدم‌ها از روز اول انقلابی نبودن. مولوی عبدالحمید بله از طالبان دفاع کرد، هممون هم اعتراض کردیم، نگاهت نسبت به زنان قابل انتقاده، اما جایی که الان وایساده و داره از خون مردم بلوچستان دفاع میکنه، اونجا جاییه که ما باهاش توی یک زاویه قرار میگیریم، و این در واقع جمهوری اسلامی انگار با این فایل های صوتی که هک میشه داره یکی یکی روش هایی رو که قرار استفاده بکنه رو به ما از قبلش میگه تا ما نسبت بهش واکسینه بشیم.
بله مرسی. خانم گلستانه، شما چی به نظرتون توی این فایل مهم آمد؟ شما جوانترین مهمان هستید، در بین همه ما و به نسل جوانترها تعلق دارید، شما به نظرتون چی جالب بود توی این، و به نظر شما عملا احساس ناامنی که خانم گررو میگن نهادهای امنیتی دارند ریشه در چی داره؟
سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. من فکر میکنم خب بحث که بحث دانشگاهه و اون قسمتی که به شریف اشاره کردن هم نکته جالبی بود. فکر میکنم که گفتن از سمت وزارت اطلاعات حمله کرده بودن به دانشگاه شریف، ولی غیر از این به خاطر اون حوزه که من بیشتر روش تمرکز دارم که حوزه اطلاعات و مثلا صحت سنجی اخباره، چیزی که برام جالب بود اصلا کلن اشارهشون به همون جنگ خبری، جنگ روانی که از طریق اطلاعات به پا می کنن بود، که یکی از مثالاش هم مثلا اون تصویر حسین رونقی بود که گفتن که وقتی تصویر اومد صحبت کردن ازش هم کمتر شد، و خب ولی از سمت دیگه وقتی اون تصویر اومد خب خیلی صحبت های دیگه هم اضافه شد که حالا چه در راستای تخریب چهره سیاسی باشه، چه در راستای اینکه صحبت بشه از اینکه اصلا این تصویر حتی قابل اعتماد نیست و صحنه سازی به نظر میاد و چیزهای از این قبیل. یعنی حتی وقتی جنگ روانی را میندازن به تصور خودشون، نهایتا از یه جای دیگه ضربه میخورن و یه طور دیگه به ضررشون میشه. ولی اگر بخوام در مورد بحث دانشگاه صحبت کنم،
قبل از اینکه برید به سراغ دانشگاه، حالا در دور بعدی صحبت مفصل در مورد دانشگاه صحبت خواهیم کرد، گفتید به راستی آزمایی مطالب مطرح شده خیلی بیشتر توجه دارید. اگر قرار بشه این فایل رو بهش به دیده این نگاه بکنیم اینکه در درون سیستم امنیتی جمهوری اسلامی چی داره میگذره و اونها که به هر حال نقشی در سرکوب دارن، به ویژه سرکوب رسانه‌ای، چگونه فکر میکنن؟ به نظرت برای مردم چه پیام‌هایی داره؟ چی کار نباید بکنن مردم با توجه به اون چیزی که اونها دارن میگن؟ یعنی اونها دارن یه سری نکات رو مطرح میکنن که خب باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، به نقطه ضعفشون هم اشاره میکنن. الان برای مردم این چه درسی داره، چه پیامی داره؟
من فکر میکنم مثال مولوی عبدالحمید مثال خوبیه. یعنی کلن این بحث که الان ما بین خودمون خیلی بحث داشته باشیم، یعنی بین نیروهای اپوزیسیون، نیروهای مخالف قرار باشه جنگ و دعوا باشه، یا مثلا به این شکل که کلا اعتماد رو از بین ببریم بین خودمون، فکر میکنم این قوی کردن جمهوری اسلامی به شکلی. اما از طرف دیگه هم به این معنی من اینو نمیدونم که مثلا مخالفت نمیشه کرد یا بین خودمون نمیتونیم مثلا نظرات متفاوتی داشته باشیم. فکر میکنم نقطه قدرت این جنبش همین بخششه که تفکرات سیاسی مختلف و جبهه‌های مختلف همه با هم جمع شدن و به شعار زن زندگی آزادی باور دارن. حالا بعضیا شاید مثل مولوی عبدالحمید توی بخش زن ضعف بیشتری داشته باشن، بعضیا توی بخش‌های دیگه این شعار زیاد یا تبحر نداشته باشن یا اعتقاد راسخ در اون حد نبوده باشه قبلا براشون، ولی یعنی ما بین خودمون میتونیم که اختلاف نظر داشته باشیم، بین خودمون میتونیم بحث داشته باشیم، اما این بحث‌ها نباید به این شکل باشه که ما کلن زیر سوال ببریم تمامیت فعالیت افراد رو، به خاطر اینکه خب ما با یه حکومت تا دندون مسلح طرفیم و تنها چیزی که داریم همین اتحادمونه که خب اونا رو از پا در آورده واقعا، و اگر بخوایم این اتحاد رو هم از بین ببریم دیگه رسما داریم مردم رو میفرستیم جلوی گلوله و هیچ چیزی هم نداریم که در مقابلش از خودمون دفاع کنیم.
برای همین تمام اون چیزهایی هم که در این مدت آمده، یکی از خطوطی که حکومت داره استفاده میکنه همینه که بر اختلاف نظرها تاکید بکنه و تعمیق بکنه اینها رو. آقای عطابکی، شما چگونه میبینید وضعیت فعلی جنبش دانشجویی رو، وضعیت فعلی نهاد دانشگاه رو، با اون حرکت بی سابقه ای که از دانشگاه ما دیدیم، به نظر شما این بار چه فرقی داره؟ بعضی معتقد هستن که در 4 دهه گذشته دانشگاه اینقدر تاثیرگذار نبوده، اینقدر فعال نبوده، نهاد دانشگاه در عرصه مختلف در جامعه اینقدر نقش آفرین نبوده.
خب اجازه بگید خوش بگم که من از اون کلید واژه‌ای که اینا استفاده میکنن، جمع کردن تمام این حرکت‌ها، اشاره کردم بگم که همینجا که در حقیقت آنچه که در این کلید واژه نهفته است سردرگمی و ناکارآمدی بسیار بسیار چشمگیره. یعنی یک کسی، یک ناظر بی‌طرف، لزوماً هم میتونه ایرانی نباشه، بشینه این فایل رو به دقت گوش بده، میرسونه که در حقیقت استیصال مطلقه، فقط با حرکت‌های سلبی دارن تلاش میکنن که این کشتی به گل نشسته رو در حقیقت به نوعی به حرکت وادارن. این در حقیقت اون چیزیست که به چشم میخوره. اما در مورد جنبش دانشجویی که اشاره کردید بگم که این جنبش دانشجویی که واقعا من اشاره کردم به نوزایی بعد از یک تقریبا دهه که ما نوعی رکود جنبش دانشجویی رو داشتیم، با یه ویژگی های خاصی در حقیقت شکل رفته. اولا عملیتش عملیت بسیار بسیار رادیکاله و با عملیت زنان دختران دانشجو چشمگیرتر شد. اینو نمیشه نادیده گرفت. یعنی در حقیقت دانشجویان دختر بودن که پیشگام این حرکت، این نوزایی دانشگاه، دانش جنبش دانشجویی بودن. دو نکته دوم اینه که این در حقیقت نوعی با تکیه بر زندگی، کرامت انسانی، زندگی خوب داشتن، آرمانگرا به هیچ وجه نیست. در حقیقت نوعی گره میخوره خواستای این جنبش دانشجویی به جنبش اقشار و طبقات مختلف. به گروه های اجتماعی، گروه های قومی مختلف گره میخوره، به خاطر اینکه به هیچ رو پرهیز میکنه، به هیچ رو آرمانگرا نیست و پرهیز میکنه از اون در حقیقت روایت های کلانی که ما پیشتر در جنبش دانشجویی داشتیم. سومین عاملی که من بخوام اشاره کنم این سازمان یابی نوین این جنبش دانشجویی، سازمان یابی شبکه‌ای بسیار بسیار گسترده به یمن این استفاده بسیار گسترده از فضای اینترنت. به هیچ وجه اون سلسله مراتبی پیشتن رو ما نمی‌بینیم. و از طرف دیگه یکی دیگه از ویژگی‌های این جنبش و شاید مهمترین ویژگی این جنبش اینه که این نمی‌خواد در چارچوب نظام مستقر سیاسی حرکت کنه. شعار در حقیقت گذشتنی از این نظام رو داره مطرح میکنه به شکل رادیکال از نخستین گامهاش. مسائلش خواستاش صنفی نیست، بر نمیگرده به رسیدن به این خواست یا اون خواست صنفی. درسته که اینجا و اونجا از برابری جنسیتی در استفاده از تمام شرایط دانشگاه داره استفاده میکنه، اما آنچه که براش به جد مهمه گذشتن از این نظام با هدف قرار گرفتن رأس این نظام. در حقیقت به نوعی تکلیف خودش روشن کرده. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از این جوانهای دانشجو، دختران و پسران سالهایی رو در حقیقت نوجوانیشون رو پشت سر گذاشتن که شاهد ناکارآمدی چشمگیر این حکومت در پرداختن به یکی از معضلات بزرگ حیات اجتماعی ما، یعنی بیماری کرونا بود. اینها لمس کردند، این رو با پوست و گوشتشون لمس کردند. و اگر اجازه داشته باشم در ادامه صحبت به این ویژگی بیشتر میپردازم.
اگه میخواید خب حالا هم مطرح کردید بحث کرونا رو، بفرمایید که این بخش صحبتتون تکمیل بشه، حالا دور بعدی به شما کمتر فرصت میدیم.
خواهش میکنم. میخوام بگم که این بچه ها نوجوانیشون رو پشت کامپیوتر گذروندن به خاطر محدودیت های بسیار گسترده‌ای که دولت اعمال کرد. اون زمان من اشاره داشتم به جهان پسا کرونا در ایران و حالا در حقیقت میبینم که پسا کرونا اینه که این بچه ها متوجه شدن که این دولت ناکارآمد که ورود این واکسن رو ممنوع کرد، این در حقیقت اونجا دچار فساد شد، اونجا دچار نمیدونم یک احتکار بسیار گسترده شد، چگونه هزاران هزار آدم این مملکت رو در حقیقت به خاک کشید با یک مدیریت ناکارآمد. و همزمان وقتی که اینا این دوران رو سپری میکردن پشت کامپیوتراشون نشسته بودن و با جهان خارج ارتباط داشتن، شهروند جهان شدن، متوجه شدن در گوش و کنار جهان مردم چگونه در پرداخت به همین مسئله کرونا خواستای خودشون رو دارن مطرح میکنن و چگونه بر خواستای به حق خودشون دارن پافشاری میکنن. خودشون رو در قیاس گرفتن با اعتراضات اروپا، با اعتراضات امریکا و ای گفتن این حق ماست. این در حقیقت فرایندی که اینها در این دوران طی کردن به توانمندی بضاعت اینها کمک کرد و حاصلش رو میبینیم که اینها مثل در حقیقت ببرهای درنده در صحنه مبارزات دانشجویی این دختران و پسران هستند و کوتاه هم نمیان. نمیخوان در حقیقت صحنه رو ترک کنن. و اما اشاره بکنم میدونن جایگاه این جنبش کجاست، میدونن که این جنبش دانشجویی لولایی است که تمام جنبش ها رو داره به هم دیگه به نوعی مرتبط میکنه.
بسیار خوب، به نکته خیلی مهم اشاره کردید. خانم گلرو، به نظر شما رابطه جنبش دانشجویی و اون چیزی که الان در دانشگاه ها در تجمع ها میبینیم با بقیه بخش های جامعه چیست؟ اصولا چه رابطه ای داره و چقدر تونسته توی شهرها تاثیرگذار باشه؟ به طور مثال مثلا یه شهری مثل مشهد، شما در نظر بگیرید فضای شهر مشهد خب یک فضای ویژه است. بعضی ها معتقدن که در واقع این حضور دانشگاه و دانشجویان بود که فضای شهر رو به سمت یک اعتراض گسترده تر برد. کجاها دانشگاه پیش روه؟
تفاوتی که وجود داره که باعث میشه خیلی در واقع آقای خیلی دقیق اشاره کردن به دوران پسا کرونا و ارتباطاتی که شکل گرفته و شبکه سازی، مهمترین تفاوت همینه و مهمترین شباهت حال حاضر بین جنبش دانشجویی و جنبشی که در خیابان‌های ایران اتفاق داره میفته همین خصوصیت شبکه‌ای بودنش، یعنی نداشتن فعالین مشخص برجسته‌ای که با گرفتن اونها، با بازداشت کردن اونها، با محروم کردن اونها از تحصیل بشه به طور کامل جنبش دانشجویی رو فلج کرد یا اونها رو به سکوت واداشت. خب پیش از اینطور بود دیگه. یعنی ما در دهه 70 و 80 در دهه 90 که خب میشه گفت یه رکود نسبی وجود داشت به خاطر مسائلی که وجود داشت که الان از حوصله این بحث خارج میشه، ولی تو دهه 70 و 80 اینطور بود که وقتی یک تجمعی شکل میگیره میرفتیم به سمت یک چند تا دانشگاه همزمان شلوغ میشد، اعتراضات گسترده میشد، با یه فاصله زمانی معمولا با فاصله 4-5 روز میشد با 4 تا شهر دیگه هماهنگ کرد، مثلا از علامه با پلی‌تکنیک یا با تهران میشد تو یه روز هماهنگ کرد، ولی بعد فردوسی و نوشیروانی معمولا یه دو روز تفاوت زمانی ایجاد میشد تا نهایتا میرسید به یه تجمعی که ممکن بود 5 تا دانشگاه در کشور درگیرش بشه. اما الان میبینیم کشتار در زاهدان اتفاق میفته، یعنی در واقع توی نماز جمعه کشتار در زاهدان اتفاق میفته، کمتر از 24 ساعت بعدش بین ساعت 10 تا 1 ظهر که زمانی هستش که معمولا تجمعات به دانشگاه‌های مختلف داره شکل میگیره، تو بیش از 30 دانشگاه داره حمایت میشه از کشته شده های توی زاهدان. و این مسئله دقیقا مسئله شبکه سازی هستش که اتفاق افتاده که یکیش به خاطر همین بحث در واقع کرونا، بحث مجبور شدن این که آدم‌ها وارد یک دنیای دیگه‌ای بشن، شاید روابط پیش از این روابط توی محله‌ای شکل می‌گیره یا اگر توی یه مدرسه‌ای شکل می‌گیره یا نه نهایتاً توی یک دانشگاهی می‌تونن آدم‌ها با هم دیگه ارتباط داشته باشن. به ندرت می‌تونست خیلی فراتر از این بره، اما الان اینطوره که بچه‌ها تو دانشگاه‌های مختلف به راحتی، یعنی اصلاً قابل مقایسه با 15 سال پیش نیستش که در واقع شاید بشه با اوج فعالیت‌های دانشجویی هم بود، یکی از دوره‌های طلایی ایران بود شاید بشه با 20 سال پیش 15 سال پیش، اما اصلاً همچین دسترسی وجود نداشت. الان توی یک مدرسه وقتی یک نوع اعتراض صورت می‌گیره به فاصله یک روز بعد بسیاری از مدرسه‌های دیگه میدونن که چطور اون کار رو دقیقاً تکرار بکنن و نافرمانی مدنی بکنن، از بسته شدن سلپ‌ها تا کلاس‌ها رو دایر نکردن تا تحسن کردن، انواع نافرمانی مدنی، میتینگ‌های مختلف برگزار کردن. اینها روش‌های بسیار متنوعیه که امروز تو دانشگاه داره اتفاق می‌افته که باید میشه اگه یکی از روش‌ها رو یک دانشگاهی به خاطر اینکه خیلی کوچیکه یا به خاطر اینکه توی یک شهر کوچیکه یا به خاطر اینکه توی یک شهر بزرگیه نتونه انجام بده، برشیپس بکنه روی یک روش دیگه و این میتونه خیلی کار براشون راحت‌تر بکنه. در کنار این مسئله شعارها رو هم البته باید توجه کرد که دانشگاه‌ها خیلی توی ساختن شعارها هم اهمیت داشته.
میخواین بخش شعارها رو هم همینجا بگی چون زمان خیلی نیست، ممکنه فرصت نشه در موردش صحبت کنیم، ولی واقعا دانشگاه پیشرو بوده در دادن شعارهای رادیکال، چیزی که کمتر قبلا میدیدیم و الان در وضعیت فعلی با اینکه برای دانشجو و دانشگاه هزینه داره و کاملا امکان شناسایی اونهایی که دارن شعار میدن و شعار میسازن هست، ولی با این حال دانشگاه خیلی خیلی رادیکال داره عمل میکنه تو این زمینه.
آتش خاکستری که این نسل داشت و همیشه با گفتن اینکه هیست نباید فوش بدید، نباید این جور حرفای تند رو بزنید یا باید احترام ها رو حتما حفظ بکنید، خیلی به چشم جامعه نیامده بود. اما کسایی که با این نسل ها و با این دانشجوها توی جای مختلف ارتباط داشتن میدونستن که ادبیات این حکومت با ادبیات در واقع ادبیات این نسل با ادبیات دانشجوهای نسل قبلی فرق میکنه و تو شعار دادن هم دقیقاً به همین جا میرسیم. شعاری که سال 96 داده شد، اصولگرا و اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، که به شعار کلیدی که پارادایم شیفت کرد توی فضای سیاسی ایران تبدیل شد، از دل دانشگاه در اومد. همین الان هم شعاری که در واقع داده شد توی دانشگاه فردوسی مشهد که بعد در بسیاری از دانشگاه و خیابون‌ها داده شد، این که این دیگه اعتراض نیست، اسمش انقلابه. یعنی کاملا نشون داد که ما وارد یک مرحله و یک فاز جدیدی از مبارزات داریم میشیم. این هدایتی که داره صورت میگیره با توجه به اینکه در واقع زندگی آزادی بخشی از خواسته هاشون هست، اصلا نمیگن بگن که این خواسته ها کوچکتر یا اون خواسته ها بزرگتر. شعارها رو خیلی سریع در واقع بازنمایی میکنن، اگر ببینن شعاری باید تغییر بکنه تغییرش میکنن، این به خاطر پویایی فضای دانشگاه و همه اینها هم مزیت های دانشگاه هست. اما فقط من این یک نکته رو بگم که فراموش نکنیم که دانشجوها بچه‌هایی هستن که بین 18 سال تا 23 4 سال هستن، نباید فشار بیش از حدی رو بهشون آورد برای اینکه اونها رو بخوایم به عنوان رهبران انقلاب ها در نظر بگیریم، بلکه اونها به نیروهای محرک و در واقع موتورهای اصلی جنبش های اجتماعی میتونن تبدیل بشن و نباید بیشتر از اون حدی که شاید بشه بهشون فشار آورد، از یه جایی بیشتر شاید فشار بیشتری بیش از حد توان فعال دانشجویی باشه که بهشون بخوایم بیاد.
منظورتون چیه فشار بیشتری آورد؟ چون کسی رو که به زور نمیشه رهبری بهش داد، ولی عملا دانشگاه اونقدر جلوتر از خیلی از بخش‌های دیگه اجتماع عملا حرکت میکنه، حتی در همین خیزش انقلابی بار بزرگی از حضور رو دانشجویان به دوش گرفتند. ببخشید حالا چون نمیتونستم این قسمت رو ول کنم، بفرمایید.
دارن کار بزرگی رو میکنن و فعالیت‌های بسیار بزرگی رو دارن میکنن، ولی دارن تاوان بسیار بزرگی رو هم در مقابلش میدن. یعنی تصور این که بخوایم تقلیل بکنیم که این حکم‌هایی که داده شده بهشون کمه، الان 4 سال 5 سال میدونی توی حکم‌های اعدامی که دارن به بقیه میدن، محروم از تحصیل شدن دانشجوها رو نادیده بگیریم، ممنوع خروجیشون از کشور رو، ممنوع ورودیشون به دانشگاه رو، یا حکم‌های 4 سال و 5 سالشون رو بخوایم در مقابل اون اوج شقاوتی که حکومت داره کوچیک ببینی و بگیم که بیشتر از این باید تحمل کنید، بیشتر از این باید هزینه بدید، من منظورم اینه که ممنوع ورودیشون، ممنوع خروجیشون از کشور، تعلیق شدنشون، اخراج شدنشون رو تاوانهای کوچیکی ندونیم، بلکه اینها بزرگترین تاوانهایی که یه دانشجو یعنی میتونه بده.
اینها آیندهشون رو عملا به میان آوردن و اینها تمام سرمایه گذاری که برای اینجا جمعش کردن هزینه است که بابت زندگی و آیندهشون میدن. کسی که اونجا هست میدونه چه اتفاقی داره برش میفته. خانم گلستان، شما فکر میکنید که در یک همچین وضعیتی حلقه بین دانشگاه‌های داخل و دانشجویان خارج چگونه به هم پیوند داره؟ میدونیم که ارتباطات به زیادی که وجود داره بین دانشجویان در داخل و در خارج نقش بزرگی داشت در رساندن صدای خیزش انقلابی مردم به گوش مردم دیگه، در واکنش داشتن دانشگاه های دیگه، در گرد همایی تشکیل دادن در خارج از کشور. یعنی گروه های زیادی فعال هستن. ممکنه ما فراخوان رو از یک نفر ببینیم یا چند گروه ببینیم، اما اون چیزی که اون جمع بزرگ رو داره میاره همین گروه هایی هستن که در تعداد حلقه های کوچیک با تعداد کم ولی پراکنده در سراسر دنیا دارن همکاری میکنن.
بله، این حلقه های دانشجوی خارج از ایران که مرتبط میشن به داخل، فکر میکنم از یه جهت خب قوی تر هم شده، مخصوصا توی این جنبش، به خاطر اینکه توی فکر میکنم 2-3 سال اخیر خروج دانشجوها از ایران و مهاجرتشون برای تحصیل به خارج از ایران چند برابر شده، خیلی زیاد شده، و خب اینا آدم هایی هستن که تجربه دست اول از ایران دارن و هنوز خیلی اون ارتباطشون رو حفظ کردن با داخل کشور، و اینطوری نیستش که اولا درکشون از شرایط یه درکی باشه که مثلا اون گروه های دانشجویی که سال 88 خارج شدن همچنان توی اون سال فریز شدن خیلی هاشون، برای این گروه های جدید دانشجویی خب متفاوته و کاملا ملموس. مثلا سال 96 رو تجربه کردن، جنایت سال 98 رو تجربه کردن، اینا تمام این وضعیت رو دیدن و یه جورایی نمیشه که مثلا از یادشون بره، و به خاطر همین خیلی مستدامتر اقدام کردن، و فکر میکنم که گروه های دیگه دانشجویان هم خیلی کمک کردن توی این زمینه، و مثلا الان 2 روز دیگه بیشتر از 150 تا دانشگاه در سراسر دنیا قراره که در همبستگی با مردم ایران تجمعات داشته باشن، و حتی چهرهای آکادمیک رو دیدیم که شاید سال 98 علیه مردم ایران هم حرف زدن و بیانیه‌های نایاکی رو امضا کردن، ولی الان متوجه شدن که اشتباه بوده، متوجه شدن که اون تصور خیلی ترجمه گرایانه‌ای که در مورد ایران داشتن درست نیست، و اون شرایطی که توی آمریکا مثلا حاکمه در ایران حاکم نیست. ولی من فکر می‌کنم یه چیز دیگه هم بگم، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی مهره‌های خیلی زیاد آکادمیکی رو به سراسر دنیا صادر کرده، و به عنوان دانشجوها و چهره‌های آکادمیک اگر که توی اپوزیسیون هستن، خیلی مهمه که این چهره ها و این مهره ها شناختونده بشن به عموم و همینطور به دانشگاه ها. برای دانشگاه ها مشخص باشه که یه سری افرادی هستن که پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو پیش میبرن. خیلی از منابع آکادمیک که استفاده میشه در مورد ایران همگی یه چهره متفاوتی از ایران نشون میدن، و تمام اینا رو ما باید به عنوان کسایی که توی آکادمی خارج از ایران هستیم روشن کنیم برای افراد بومی،
که امیدوارم حالا در فرصت‌های بعدی بتونیم مفصل‌تر در مورد این باهاتون صحبت کنیم، برای اینکه دامنه چیزی که اینها تولید کردن در خارج از کشور و به عنوان در واقع کتب علمی به قبولوندن به جامعه آکادمی غرب خیلی واقعاً عجیبه و گسترده است. حالا خارج از این بحثه، ولی یه روز دیگه حتما امیدوارم فرصت بشه بهش بپردازیم. آقای عطابکی، به نظر شما با توجه به این چیزی که حالا باز برگردیم یک تاچ دوباره داشته باشیم به این فایل صوتیه، بحث اعتصاب ها رو مطرح کردن و نگرانی گسترده امنیتی ها رو شما میبینید از اون دامنه گسترده اعتصاب، ما خبر نداشتیم اینقدر اعتصاب گسترده بوده. اینها اینترنت رو قطع میکنن، تمام راه های خبررسانی رو میبندن، راهی برای تایید خبرهایی که میرسه نیست در برای رسانه هایی که خارج از کشور هستن. ولی واقعیتی که در درون جامعه ایران داره اتفاق میفته چیز بسیار بزرگتری است از اون چیزی که حتی ما ازش خبر داریم. اعتصاب بسیار ترسناک و شکننده بوده، نیروهای اینها سرکوب، نیروهای سرکوب بسیار خسته هستند، انرژی و روحیه‌شون رو از دست دادن و در کنار این ما نیروهای تازه نفسی رو داریم در دانشگاه که با یک انرژی و یک امید به آینده و آینده سازی به میان آمدند، به میدان آمدند. در یک همچین وضعیتی به نظر شما چه چیزی این حلقه های مختلف رو که اینقدر حکومت رو تحت فشار و ترس قرار داده به هم میتونه پیوند بده و خب اون حرکت بزرگتر رو شکل بده؟
خب بارها اشاره کردیم در صحبتهایی که پیشتر با هم داشتیم که در حقیقت این خیابان، پیشگامانی که در خیابان هستند، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، به هر صورت فاز بعدی در حقیقت اعتصابه. اعتصاب درسته که در شکل خودش کاملا منفعلانه به نظر میاد، اما میتونه نقش بسیار چشمگیری داشته باشه و میتونه در گستردگی خودش کمر نظام رو بشکونه. نظام میتونه سرباز بفرسته، دشکا بفرسته و بتونه مردم معترض در خیابان رو به گلوله ببنده، ولی با مغازه های بسته شده، با کارمندانی که سر کار نرفتن چه کار میخواد بکنه؟ بنابراین این نگرانی به جد نظام سرکوبه که حالا این جنبش اعتراضی انقلابی از اون وضعیت خیابانش داره گذر میکنه، به اعتصاب رو در میاره و میتونه ابعاد گسترده تری رو به خودش بگیره. بنابراین به نظر من در تعالی، در تکامل این حرکت اعتراضی انقلابی، اعتصاب نقطه ایست که به جد این نظام رو در حقیقت نگران میکنه. یه نکته همینجا اشاره کنم، چون در این فایل صوفی به نقش اصلاح طلب ها هم اشاره شد، بگم که یه پیوندی هم بدم با دانشجوها و اونی که واقعا این دانشجویان، این نسلی که هستن، پدرانشون دل سپرده بودن شاید به اصلاحات و حالا سرخورده اون اصلاحات به فرزندانشون میگید راه ما، راهی که ما رفتیم شما دیگه طی نکنید، اصلاحات ره به جایی نمیبره. و حالا این فایل صوتی به درستی نشون میده که جایگاه درست بسیاری از این مدعیان اصلاحات کجاست؟ در بیت آقای خامنه ای.
بسیار خوب خانم گروک، یه دقیقه و نیم فرصت داریم، اگر شما هم برای وضع شدن این حلقه های مختلفی که نهادهای امنیتی ابراز نگرانی میکنن ازش نظری دارید بشنویم.
حلقه ها به هم دیگه وصل شدن همین الان که جمهوری اسلامی اینطور نگران شده و اینطور دست پاچه فایل های صوتی که منتشر میشه و محرمانه هایی که منتشر میشه نشون میده که اینها به هم دیگه وصل شده. وقتی که در پایتختی که همیشه گفته میشده که مرکزگرایی نکته اصلی توش هست، شعار داده میشه کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران، یعنی اون حلقه شکل گرفته. وقتی که دارن که در واقع در شهرهای مختلف ایران از هم دیگه مردم حمایت میکنن، این اتفاق افتاده. در مورد اعتصاب هم روز 25 آبان وقتی که فارس و تسنیم مشخصا شروع کردن به پخش ویدیوهایی از شهروان خبرنگارهای خودشون گویا براشون فرستاده بودن که نشون میداد که بازارها شلوغه، بازار اصفهان شلوغه، که توی همین فایل صوتی هم اشاره کرده دقیقاً به اسم بازارهای تهران و اصفهان. ویدیوهایی که همون روز همین الان روی خبرگزاری تسنیم و فارس هست که اون روز منتشر کردن و شهروان خبرنگارشون میگفتش که میبینید که براندازها نتونستن کاری بکنن، همه مردم هستن، همه بازارها داره به کارشون ادامه میده. کوچکترین کاری از اینکه به عنوان ایرانی مغازه‌ای که هستیم رو ببندیم تا اینکه بخوایم بوق بزنیم تا هر کاری که بخوایم بکنیم، بله. این فایل صوتی که امروز منتشر شد نشون داد کوچکترین کار ما ایرانی‌ها بر علیه جمهوری اسلامی اونها رو میتونه با دچار خطر بکنه و میتونه بسیار بسیار اهمیت داشته باشه.
بسیار خب، حالا
امام پراکنی هم حالا در مورد صحبت داشتم، اما امام پرکنی هم مشخصا تو فایل صوتی گفته شده و نشون میده چقدر ناراحتش.
واقعا توصیه میکنم هر کسی که نشنیده حتما بره این فایل صوتی رو گوش کنه. سپاسگزارم از تورج عطابکی، مهدی گلرو و گلسا گلستانی که همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما.